سلام خدمت همگی دوستای دوست داشتنی و گلی که در حال گوش دادن این راکتکست هستید. من سیدحسام موسوی هستم و با یه راکتکست جدید از وبسایت rocket.ir در خدمت شما. تو این راکتکست قراره در رابطه با ریاکت نیتیو صحبت کنم. فکر کنم یک بار حداقل ریاکت نیتیو به گوشتون خورده و خیلی ها خوب دوست دارن ریاکت نیتیو رو یاد بگیرن. برای همین تو این راکتکست قرار ریاکت نیتیو رو مورد بررسی قرار بدم و بعد بیام ریاکت نیتیو رو در مقابل زبان‌های نیتیوی مثل جاوا و سویفت بذارم برای طراحی کردن اپلیکیشن‌های موبایلی و ببینیم که کدومش رو یاد بگیریم بهتره. پس با این راکتکست همراه من باشید. خب بریم سراغ ریاکت نیتیو، اما قبل از اون یه نکته رو به شما بگم. ببینید من میخوام توی راکتکست ها خیلی راحت صحبت کنم، زیاد نمیخوام خودم رو درگیر تایمینگ یک راکتکست بکنم، مطلب X رو حتما بیام تو تایم X بگم و مطلب Y رو حتما توی تایم Y بگم. میخوام مطلبم رو درست به شما برسونم با فضای گفتگوی دوستانه. به همین خاطر اگر مشکلی به وجود اومد زیاد سخت نگیرید. خب میخوایم در رابطه با ریاکت نیتیو صحبت کنیم. نمیدونم تا حالا اسم ریاکت نیتیو رو شنیدید یا نه، یا حتما یه بار حداقل شنیدید در رابطه باش. بذارید اول بررسی کنیم که داستان ریاکت نیتیو چیه و بر اساس چه تفکری وارد بازار شدش. فرض کنید که شما شرکت بزرگ فیسبوک هستید و اپلیکیشن های زیادی رو دارید توسعه میدید و میخواید برای تمام پلتفرم ها این کارو بکنید. همونطور که میدونید ما دو تا پلتفرم بزرگ برای تلفن های همراه هوشمند الان داریم، یه دونه اندروید و یکی دیگه iOS هستش که تقریبا میتونم بگم 99.9% بازار تلفن های هوشمند رو به خودشون اختصاص دادن. همونطور که میدونید اندروید متعلق به شرکت گوگل و iOS متعلق به شرکت اپل میشه و هر کدوم از این شرکت ها زمانی که این پلتفرم ها رو ارائه کردن به توسعه دهنده ها گفتن برای اینکه بخواید با این پلتفرم کار کنید باید برید زبان نیتیو این پلتفرم رو یاد بگیرید. برای مثال زبان نیتیو اندروید جاوا هستش، یا زبان نیتیو iOS قبلا آبجکت سی بود ولی الان سویفته. زبان نیتیو چیه؟ ببینید مثلا به شما میگن اگر میخواید وارد کشور ایران بشید و با مردمش ارتباط برقرار کنید حتما باید فارسی رو بگید. میگن زبان نیتیو. خب پس برای اینکه اپلیکیشن اندرویدی بنویسید باید حتما جاوا یاد بگیرید و برای اینکه اپلیکیشن iOS بنویسید باید سویفت یاد بگیرید الان. و خب همین مسئله هم یک مشکل محسوب میشه و بذارید این مشکل رو از دید فیسبوک بررسی کنیم که خیلی میتونه بهمون کمک کنه تا بفهمیم که چرا ریاکت نیتیو واقعا نیازه و میتونه بهمون کمک کنه که راحت‌تر اپلیکیشن های موبایلیمون رو پیاده سازی کنیم. ببین مشکلی که وجود داره اینه که من به عنوان شرکت فیسبوک قرار اپلیکیشن های مختلفی رو ارائه کنم و در اختیار کاربرای زیادی بذارم. کاربرای من هم دارن از اندروید استفاده میکنن هم دارن از iOS استفاده میکنن. برای اینکه اپلیکیشنم در اختیار هر دوتای این کاربرها قرار بگیره با یک تیم برای اندروید استخدام کنم که همه جاوا رو به صورت حرفه‌ای بلد باشن، یه تیمم برای iOS استخدام کنم که سویفت رو خوب بلد باشن. خب همین مسئله هزینه بر هستش، نیروی کار دو برابری رو باید استخدام کنید تا برای هر دو تا پلتفرم کار کنن. از نظر زمانی هم هزینه بر هستش. نگاه کنید شما دارید به صورت جداگانه روی اپلیکیشن هاتون کار میکنید، حالا میخواید یه فیچری رو به اپلیکیشنتون اضافه کنید. خب این دو تا تیم باید با همدیگه همکاری کنن، در رابطه با اون فیچر صحبت کنن توی هر پلتفرم چجوری پیاده سازی بشه و داستان های مختلف. پس از نظر زمانی هم یک هزینه داره این مسئله. پس کلن اینجا یک مشکلی وجود داره و این مشکل رو فیسبوک چجوری حلش کرد؟ حالا بذارید بررسی میکنیم. ببینید قبلن و همین الان هم یه سری فریمورک هایی وجود دارن که شما میتونید با استفاده از HTML, CSS و JavaScript اپلیکیشن های موبایلی رو پیاده سازی کنید. اما بدی که این فریم ورک ها دارن اینه که یه سری وب ویو ها رو استفاده میکنن تا HTML CSS و جاوا اسکریپت رو ران کنن. این موضوع باعث میشه که به صورت کامل به اون ماژول های نیتیو دسترسی پیدا نکنیم، سرعت اپلیکیشنمون فاجعه بشه، کلی ایرور دریافت کنیم، نتونیم منابعی که اپلیکیشنمون داره استفاده میکنه رو مدیریت کنیم و کلی دردسر. یعنی خیلی معایب داره استفاده کردن از فریمورک های هیبریدی برای ایجاد کردن اپلیکیشن های موبایلی. خب ولی فیسبوک اومده با خودش گفته که من یک ابزاری رو به وجود بیارم، یه فریمورکی رو به وجود بیارم که با استفاده از این فریمورک بتونم یه کدی رو بنویسم و توی دوتا پلتفرم استفاده کنم. و فرقش هم با اپلیکیشن های هیبریدی اینه که در نهایت این ابزار، این فریمورکه به هم کد نیتیو رو بده. یعنی کد نویسی هام که تموم شد، در نهایت خروجیش بشه کد جاوا برای اندروید، بشه کد سویفت برای iOS. اگر این قابلیت رو به هم بده، من میتونم کاملا یک اپلیکیشن نیتیو رو به وجود بیارم. برای یک نیتیو چنین کاری میکنه و چنین تفکری پشتش هستش و من به خاطر این ریاکت نیتیو رو یاد میگیرم که میتونم خیلی راحت برای دوتا پلتفرم کد نویسی کنم و در نهایت کد نیتیوی رو مورد استفاده کنم. دقیقا انگار که شما با جاوا برای اندروید کد نویسی کردی. خب این از ریاکت نیتیو. حالا بریم سراغ بررسی کردن ویژگی هایی که ریاکت نیتیو داره. خب قبل از این که بریم سراغ پارامترهایی که میخوایم ریاکت نیتیو رو در مقابل زبانهای نیتیو قرار بدیم، بذارید خود ریاکت نیتیو رو بررسی کنیم. ببینید توی ریاکت نیتیو با استفاده از چه زبانی میتونیم کد نویسی کنیم. زبانی که توی ریاکت نیتیو مورد استفاده قرار میگیره کاملا جاوا اسکریپت هست. شما با استفاده از جاوا اسکریپت میتونید توی ریاکت نیتیو کد نویسی کنید. اما ظاهرش با چی پیاده سازی میشه؟ ببینید یه سری کامپوننت ها به صورت پیش فرض توی ریاکت نیتیو وجود داره، مثلا مثل کامپوننت تکست، مثل کامپوننت ویو و کامپوننت های دیگه. اینها خیلی شبیه به HTML هستن و یه جورایی زبان نشانه گذاری هستن. مثلا اینجا میگیم که ما میخوایم تکست قرار بدیم، ولی اصلا HTML نیستش. به این مسئله دقت کنید، کاملا یه سری کامپوننت های آماده هستش که به اون کمک میکنه در نهایت کد هامون رو به کد های نیتیو تبدیل کنیم. و استایلی که به این کامپوننت ها میدیم خیلی شبیه، یعنی واقعا شاید بگم 90% از کسایی که با ریاکت نیتیو کار میکنن فکر میکنن که CSS هستش، ولی اینطور نیست، اصلا CSS نیستش. این چیزی که شما برای استایل دادن دارید استفاده میکنید یه چیزی فوق العاده شبیه به CSS. چون توسعه دهنده ریاکت نیتیو اومدن گفتن که آقا ما چیکار کنیم کسایی که جاوا اسکریپت کار میکنن بیان خیلی راحت تر ویوی پروژهشون رو هم پیاده سازی کنن. با خودشون فکر کردن که اکثر کسایی که جاوا اسکریپت بلدن هم CSS بلدن هم HTML بلدن، پس بیایم جوری این API رو پیاده سازی کنیم که شبیه به CSS باشه. به خاطر همین افرادی که وارد ریاکت نیتیو میشن خیلی راحت میتونن استایل ها رو بدن، به خاطر اینکه پس زمینه CSS دارن همراه خودشون. ولی اینجا خبر از هیچ CSSی نیست و کاملا یک API که توسط توسعه دهنده‌های ریاکت نیتیو پیاده سازی شده. فکر کردم که لازمه که این مورد رو بدونید. خب بریم سراغ پارامترهایی که میخواییم ریاکت نیتیو رو در مقابل زبانهای نیتیو قرار بدیم. اولین پارامتری که وجود داره IDE هستش، ویرایشگر کدمون. ببینید زمانی که شما میخواید یک اپلیکیشن رو برای پلتفرم اندروید بنویسید، خود گوگل اومده گفته که شما باید از ویرایشگر اندروید استودیو استفاده کنید. قبلا ویرایشگرهای دیگه هم وجود داشتن، ولی الان کامل ترین ویرایشگری که برای اندروید وجود داره اندروید استودیو هستش. یعنی شما باید اون رو نصبش کنید و کاملا عمل توسعه رو فقط روی این ویرایشگر انجام بدید. برای iOS هم همینه. برای اینکه با زبان سویفت برای توسعه یک اپلیکیشن iOS کار کنید، باید ویرایشگر Xcode رو داشته باشید و داشتن این ویرایشگر Xcode تنها روی سیستم عامل macOS قابل انجامه و خب باید با فضای Xcode و اندروید استودیو هم آشنا بشید. این یکی از معایب محسوب میشه تقریبا. ولی زمانی که شما میخواید با React Native کار کنید، چون قبلا با جاوا، HTML و CSS توی ویرایشگر خلاصه کار کردید، از نوتپد گرفته تا VS Code، Visual Studio Code یا Atom یا Sublime Text یا WebStorm یا هر چیز دیگه، همون رو میتونید برای توسعه اپلیکیشن React Native‌تون مورد استفاده قرار بدید. ولی احتیاج به ویرایشگرهای اندروید استودیو برای شروع کار، فقط برای شروع کار، یعنی شما برای اینکه یک ایمیلیتور رو بالا بیارید احتیاج دارید که مثلا اندروید استودیو رو اینستال کنید و اون ایمیلیتور رو بالا بیارید، دیگه هیچ کاری باهاش ندارید عملا و تمام کار توسعتون رو توی ویرایشگر کد ریاکت نیتیوی دونه انجام میدید. گفتم که میتونه هر چیزی باشه. ساعت کدنویسی شما پارامتر دوم محسوب میشه، یعنی شما خیلی ساده میتونید سرعت کدنویسیتون رو چندین برابر کدنویسی جاوا برای اندروید کنید. نمیدونم شما جاوا کار کردید یا نه، ولی اون سینتکسی که جاوا داره ما رو مجبور میکنه که خیلی از موارد رو کد نویسی کنیم و تقریبا شاید 20 خط کدی که شما توی جاوا مینویسی بشه با 3 خط کد توی ریاکت نیتیو اون رو پیاده سازی کردش. برای iOS هم همین وجود داره و اصلا شما دو تا فضای جداگانه ای رو برای iOS و اندروید دارید. اگر شما میخواید به صورت شخصی هر دو تا زبان رو یاد بگیرید، باید با دو تا دنیای جداگانه آشنا بشید و با استفاده از این دو تا دنیا برای اون پلتفرمتون کد نویسی انجام بدید. با استفاده از ریاکت نیتیو سرعت کد نویسیتون چندین برابر میشه. اگر دوره ریاکت نیتیو وبسایت راکت دات آی آر رو دیده باشید، کاملا این مسئله رو درک میکنید که منظورم از سرعت کد نویسی چیه. زمانی که شما از ریاکت نیتیو استفاده میکنید، ویژگی که ریاکت نیتیو رو نسبت به فریمورک های هیبریدی متمایز میکنه اینه که شما میتونید خیلی راحت تر به نیتیو ماژول ها دسترسی پیدا کنید، در صورتی که توی اپلیکیشن اون فریمورک های هیبریدی این کار رو نمیتونستید خیلی کامل انجام بدید. پس توی ریاکت نیتیو هم میتونید به ماژول های نیتیو دسترسی پیدا کنید و خب توی جاوا هم میتونید، توی iOS هم میتونید این کار رو انجام بدید. ولی موضوعی که وجود داره، شما مثلا از یک کامپوننت نیتیو آماده‌ای که خود ریاکت نیتیو داده استفاده میکنید و با یک کد نویسی میتونید برای هر دوتای پلتفرم خودتون اون موضوع رو پیاده سازی کنید و این یک ویژگی بسیار کاربردی محسوب میشه. مثلا فکر کنید شما میخواید پوش نوتیفیکیشن رو پیاده سازی کنید. خب برای پیاده سازی کردن پوش نوتیفیکیشن هر کدوم یکی از پلتفرم های ما روش خاص خودش رو داره، ولی توی ریاکت نیتیو شما با یک کد واحد میتونید پوش نوتیفیکیشن رو برای هر دوتای این پلتفرم ها بیاید و پیاده سازی کنید. خب من تا اینجای کار ویژگی های خوبی از ریاکت نیتیو رو گفتم. توی قدم اول هم یک مشکل اساسی که ریاکت نیتیو حل میکرد رو هم به شما گفتم، یعنی این که دیگه نیاز به استخدام برنامه‌نویس های زیاد برای اندروید و آی او اس نداره، تایم و این سه چیزا رو در قدم اول گفتم. حالا نمیشه که همش مزایا داشته باشه، پس معایبش چی میشن؟ خب بذار اول معایبش رو بررسی کنیم و بعد میگیم یه سری سوال ها رو جواب میدیم و در نهایت میگیم که چطوری میتونید ریاکت نیتیو یاد بگیرید. خب معایبی که ریاکت نیتیو داره اینه که یک، مستنداتش انقدر خوب نیستش که شما بتونید فقط با مستنداتش پیش برید و ریاکت نیتیو رو یاد بگید. مستندات ریاکت نیتیو هنوز یه مقدار مشکل داره، اینکه مثال‌های خیلی خوبی زده نشده یا اینکه خیلی خوب توضیح ندادن. البته این در حال رفع شدن، این چیز نیست که یه چیز ثابت باشه و قطعاً مستندات ریاکت نیتیو در آینده بسیار جامع و کامل خواهد بود و خیلی راحت با استفاده از مستندات میتونید ریاکت نیتیو رو یاد بگیرید. ولی فعلاً یه سری مشکلات توی مستندات ریاکت نیتیو وجود داره. از معایب خیلی مهمش محسوب نمیشه، ولی یکی از معایب جزئیش محسوب میشه. البته همین مستندات داستانش توی اندروید و آی او اس هم وجود داره که دردسرهایی هم برای مستندات استفاده از اون ابزارها هم هستش، زبان هم هست. یکی دیگه از معایبی که وجود داره اینه که اگر مثلا شرکت گوگل تصمیم بگیره یک آپدیت جدید برای اندروید رو ارائه کنه و زمانی که ارائه کرد من خیلی ساده میتونم با استفاده از جاوا اون آپدیت رو دریافت کنم و بر اساس اون آپدیت اپلیکیشن خودم رو توسعه بدم، ولی توی ریاکت نیتیو باید منتظر بمونیم تا هسته ریاکت نیتیو بر اساس اون ورژن اندروید آپدیت بشه و من بتونم از ویژگی های اون ورژن جدید استفاده کنم، که البته این مشکل خیلی عجیب غریبی نیستش و ریاکت نیتیو خیلی خوب داره توسعه پیدا میکنه و خیلی خوب آپدیت میشه. به همین خاطر زمان این آپدیت شدن خیلی پایینه و شما خیلی سریع میتونید به اون ویژگی هایی که مد نظرتون هست دسترسی پیدا کنید. یکی دیگه از معایب ریاکت نیتیو حجم پروژه هستش. خیلی ها پروژه ریاکت نیتیو رو نصب میکنن، پروژه هاشون رو آماده سازی میکنن، ولی در نهایت میبینن که پروژه هایی که با ریاکت نیتیو میزنن حجمی بین 10 تا 20 مگابایت داره، بر اساس کدشون خیلی بیشتر رو داره. اگر بیایم در گذشته این 10 مگابایت رو حساب کنیم واقعا حجم خیلی زیادی بود، چون من یادم میاد با استفاده از دایال آپ یک فایل 10 مگابایتی رو صبح گذاشتم روی دانلود و شب که اومدم روی سیستم دیدم که این 10 مگابایت دانلود شدش. پس الان دوره قدیم نیستش، الان 10 مگابایت هیچ حجم خاصی محسوب نمیشه، توی 2 ثانیه این 10 مگابایت مثلا دانلود میشه. میخواید تست کنید ببینید که حجم اولیه پروژه ریاکت نیتیویتون چقدره، میتونید یک پروژه خالی رو روی سیستمتون نصب کنید و بیلدش بگیرید و در نهایت ببینید که اون فایل ستابی که میده برای شما به شما میده و شما میتونید توی مثلا گوشی های اندروید یا آی او اس استفاده کنید چقدره، بین فکر کنم 10 تا 20 مگابایت باشه، حالا تا زمانی که من یادم بود این مقدار حجم رو داشتش. ولی خب همونطور که گفتم سرعت دانلود ها بالا رفته و الان این اصلا حجم خاصی هم محسوب نمیشه. ببین این حجم هم به خاطر اون موارد پیش نیازیه که ریاکت نیتیو همراه خودش کامپایل میکنه و توی حالت بیل شده قرار میده تا زمانی که نصب میشه پروژتون این وجود داشته باشه و کدهایی که نوشتید رو برای شما اجرا کنه. خب یه مشکل دیگه هم وجود داره که این اصلا نمیشه گفت مشکله و یه جوری جزی از مزایا هم محسوب میشه. زمانی که شما از یک ابزاری دارید استفاده میکنید، اگر به یه چیزی نیاز داشته باشید یا خودتون توسعهش میدید یا از پکیج هایی که اون کسی که ابزار رو ارائه داده استفاده میکنید. حالا توی دنیای اوپن سورسی یک شخص سومی هم وجود داره که برای مشکل خودش پکیجی رو ارائه کرده و در سطح نت قرار دادش و شما میتونید از اون پکیج بیاید استفاده کنید. به این موضوع third party libraries میگن، که یک شخص سومی که نه منم نه اون کسی که ابزار رو به وجود آورده یه سری کامپوننت های رو برای اون ابزار نوشته و من میتونم ازش استفاده کنم. این جزی از مزایا هم محسوب میشه، چون خیلی سریع پکیج های مختلف برای کارهای مختلف آماده سازی میشه. ولی این جزی از معایب هم هست، به خاطر اینکه باید دقت کنید زمانی که از یک پکیج استفاده میکنید اون پکیج مثلا کاملا هم توی اندروید هم توی آی او اس تمام چیزایی که میخواید رو به درستی پشتیبانی کنه. ممکنه اون پکیجی که اون شخص ایجاد کرده شامل باگ باشه و باید دقت کنید که اون باگ ها رفع شده باشن یا خودتون اونها رو رفع کنید. پس این موضوع یه جورایی هم جزی از مزایاست هم جزی از معایبه و توی اینجا دیگه مورد خاصی رو مد نظرم نیست که به شما بگم من حج مستندات آپدیت کردن. آها، پرفورمنس هستش. پرفورمنس ریاکت نیتیو چجوریه؟ یعنی یک اپلیکیشنی که با ریاکت نیتیو نوشته میشه و یک اپلیکیشنی که با جاوا یا سویفت سویفت برای آی او اس نوشته میشه عملکردشون به چه صورتیه؟ اگر برید توی گوگل بنچمارک های مقایسه ریاکت نیتیو و جاوا و آی او اس رو یه سرچ کوچیک کنید میبینید که اپلیکیشن هایی که با ریاکت نیتیو نوشته میشن حتی جاهایی پرفورمنس خیلی خیلی بهتری از جاوا و اندروید دارن، به خاطر اون معماری های خوبیه که توی ریاکت نیتیو استفاده شده، چون ریاکت نیتیو در نهایت کدها تبدیل به کدهای نیتیو میکنه و از لایبرری ریاکت نیتیو هم استفاده میشه، به خاطر همین معماری خوبش باعث میشه که سرعتش یه جاهایی از خود اپلیکیشن هایی که با جاوا نوشته شده بیشتر باشه. شما دارید از اینستاگرام استفاده میکنید، اینستاگرام اصلا سرعتش کمه؟ نه اینطور نیستش. اپلیکیشن های خیلی حرفه‌ای با استفاده از ریاکت نیتیو ایجاد شدن که یکی از محبوب ترینشون اینستاگرام هست. شما اپلیکیشن نتفلیکس رو دارید، اپلیکیشن فیسبوک مسنجر رو دارید و کلی از اپلیکیشن های دیگه که اگر وارد وبسایت ریاکت نیتیو بشید، تمام اپ هایی که واسه از ریاکت نیتیو نوشته شدن یه جورای اونجا قرار دارن و شما میتونید مشاهده کنید که چقدر اپلیکیشن ریاکت نیتیو، یعنی اپلیکیشن های مختلف اندرویدی و آی او اس با استفاده از ریاکت نیتیو به وجود اومدش. خب من سعی کردم مزایا و معایب ریاکت نیتیو رو به صورت کامل به شما در این راکت کست توضیح بدم و امیدوارم مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. فقط اینکه قبل از اینکه این راکت کست رو به پایان برسونیم به شما بگم که چطوری میتونید ریاکت نیتیو رو خوب یاد بگیرید. ببینید برای اینکه ریاکت نیتیو رو یاد بگیرید به یه سری پیش نیازها احتیاج دارید. شما احتیاج دارید اول HTML رو درک کنید و بعد CSS رو هم خوب یاد بگیرید، چون ظاهر ریاکت نیتیو با استفاده از ابزار API پیاده سازی میشه که خیلی شبیه به CSS. به همین خاطر سعی کنید CSS رو کامل یاد بگیرید و بعد شما باید جاوا اسکریپت رو یاد بگیرید، چون توی ریاکت نیتیو کاملا کدهای جاوا اسکریپت مورد استفاده قرار میگیره. بعد از اینکه جاوا اسکریپت رو یاد گرفتید حتما ECMAScript 6 رو هم یاد بگیرید. ECMAScript 6 یه جور استاندارد جدیده جاوا اسکریپت محسوب میشه که یه سری فیچرهای جدید رو به این زبان اضافه کرده که کد نویسی تو جاوا اسکریپت رو لذت بخش تر کرده، از جمله کلاس ها، که کلاس ها داخل ریاکت جی اس و ریاکت نیتیو فوق العاده استفاده میشن، چون کامپوننت هامون رو با استفاده از همین کلاس ها به وجود میاریم. و در قدم بعدی بعد از اینکه جاوا اسکریپت و ECMAScript 6 رو یاد گرفتید میرید سراغ ریاکت جی اس و سعی کنید ریاکت جی اس رو هم خوب یاد بگیرید و در نهایت بعد از یادگیری ریاکت جی اس نوبت به یادگیری ریاکت نیتیو میرسه و داستان تمام. تمام این دوره‌ها توی وبسایت rocket.ir هست و میتونید شروع به یادگیری ریاکت نیتیو کنید. امیدوارم این راکت کست مورد استفاده همه شما دوستان قرار گرفته باشه. منتظر شنیدن نظراتتون در قسمت پایین این راکت کست هستم و امیدوارم این راکت کست اون طوری بوده باشه که شما مد نظرتون بود. امیدوارم هر جایی که هستید موفق و معید باشید. اگر نکته ای رو من نگفتم حتما توی قسمت نظرات این راکت کست مطرح کنم. تا راکت کست بعدی خدا نگهدارتون.